بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن برای معاطات وجوهی است و درباره وجه اول و دوم سخنان مبسوطی ارائه فرمودن و این بست اخیر ناظر به وجه سوم و چهارم بود. وجه سوم و چهارم جهت مشترکی داشتن و این که در هر دو اباحه جمیع تصرفات مطرح است، حتی تصرفات متوقف بر ملک. لکن در وجه سوم اباحه در مقابل تملیک است، در وجه چهارم اباحه در مقابل اباحه. قبل از اینکه بحث بشود که آیا وجه سوم و چهارم صحیح است یا نه، یعنی اباحه در مقابل تملیک یا اباحه در مقابل اباحه درست است، باید بحث بشود که اصل اباحه جمیع تصرفات حتی المتوقفت الملک صحیح است یا نه. یعنی ممکن است مالک مال خود را مباح بکند برای دیگری که اون شخص جمیع تصرفات را در این مال انجام بدهد، حتی تصرفات متوقف بر ملک، بدون اینکه رو تملیک بکند. گفتن چنین چیزی درست نیست، برای اینکه یکی از تصرفات متوقف بر ملک بیع است، یکی وقف است، یکی عتق است. تحلیل عقلی بیع و ظواهر لفظی بیع هر دو مانع از آن است که انسان غیر مالکی بتواند چیزی را بفروشد. در عتق هم همین طور است، در وقف هم همین طور است، منتها در وقف و عتق سخن از معاوضه نیست. ادله لفظی هم میگوید این گونه از امور متوقف بر ملکن، بنابراین اباحه جمیع تصرفات حتی تصرفات تصرف متوقف بر ملک نه معقول است نه مقبول. وقتی این چنین شد، خود اباحه جمیع تصرفات معقول نبود و مقبول نبود، معاوضه روی اون هم باطل خواهد بود. یعنی کسی اباحه جمیع تصرفات را عوض یا معوض قرار بدهد، چنین معاوضه ای باطل است. این خلاصه نظر مرحوم شیخ. تتمه ای دارد، میفهمد به این که لکن اون چه از قطب الدین و مرحوم شهید رضوان الله علیه ما استفاده می شود و همچنین از بخش از فرمایشات مرحوم علامه ظاهر می شود، این است که اگر کسی مال خود را مباح کرد به دیگری و برای دیگری که او جمیع تصرفات حتی متوقف بر ملک را انجام بدهد، چنین کاری حلال است. مثال زدن، گفتن اگه کسی می داند که این بایه قاصب است، اموال مسروقه را می فروشد، می رود از این بایه قاصب که مال سرقتی را می فروشد چیز می خرد. وقتی سمن را به این بایع قاصب میدهد، سمن در حقیقت اباحه کرده است به بایع، چون در قبال این سمن چیزی نگرفت، یه مال مسروقی گرفت که مال مال باخته است، مال بایع که نیست و اینم که مالک نمیشود. پس در قبال این مال مسروق غصبی چیزی به عنوان عوض پرداخت نمی کند. ثمنی را که انسان به قاصب می دهد در حقیقت اباحه کرده است و با یه قاصب می تواند با اون ثمن معامله کند، برای خودش چیزی بخرد. هر معامله ای را که با یه قاصب با این پول انجام داد برای خودش صحیح است و بیعش فضولی نیست، نیازی به اجازه مالک نیست. اون بیع اول فضولی است، یعنی مال مسروق را که می فروشد فضولی است. مال باخته اگر پیدا شد و شناخته شد و اجازه داد، این معامله صحیح است، و اگر رد کرد این معامله باطل است. این راجع به اون مبیع. لکن فرمایش قطب الدین و شهید رضوان الله علیه ما این است که پولی که مشتری به بایع قاصب می دهد اگر بایع قاسب با این پول چیزی برای خود بخرد، این معامله یقع و صحیحا، نیازی به اجازه مشتری ندارد. معلوم می شود که اباحه جمیع تصرفات حتی تصرف متوقف الملک نافذ است، برای که مشتری که تملیک نکرده چون چیزی رو می دوند که فرضم اینجاست که مشتری عالم است به اینکه این کالا غصبی است، وقتی پول خود را در اختیار فروشنده غاصب میدهد، یعنی برای او مباح کرده. از اینکه اون فروشنده میتواند با این پول چیزایی را برای خودش بخرد و صحیح است، معلوم میشود به اینکه اباحه جمیع تصرفات حتی المتوقف از الملک معقول است. در طرف عکس مسئله، مرحوم علامه رضوان الله فرمود اگر کسی با ثمن غصبی جاریه را خرید، میشه ملک یمین او. وقتی ملک یمین او شد، میتواند با او نکاح بکند. خب در حقیقت ملک یمین نیست، چون واقعا نخرید، لکن این شخص که با این پول غصبی جاریه را خریده است، اون شخص فروشنده این جاریه را برای او مباح کرده که نفروخته، که چون فروشنده میداند که این پول غصبی است. به عکس مسئله اولا، اونجا که قطب الدین و شهید فرمودن ثمن حلال است مثمن غصبی است، اینجا ثمن غصبی است مثمن حلال است. خب اگر فروشنده میداند که این خریدار با پول غصبی آمده این جاریه را بخرد، این معامله باطل است. وقتی معامله باطل شد، این فروشنده این جاریه را برای او مباح کرده است، نفروخت که. فروش خریدار مالک جاریه نشد، برای اینکه بی باطل بود، اباحه بود نه ملکیت. در نکاح کردن الا ما ملکت ایمانکم شرط است، ملکیت شرط است، نکاح لغوی نه نکاح در قبال ملک یمین. مشتری میتواند با چنین جاریه نکاح کند و نکاح جاریه و کنیز رو ملک یمین است، نه نکاح من عقدی. نکاح عقدی در جا خودش هست با عبد و دیگه میتواند، ولی اینجا منظور ما از این نکاح، نکاح لغوی است. مشتری با این ثمن غصبی این کنیز رو مالک نشد، با این کنیز را ملک یمین او هم نکرد، تملیک نکرد، برای او مباح کرد. با اینکه مباکد علامه فتوا داده است که این خریدار میتواند با این کنیز نکاح کند، با اینکه نکاح متوقف بر ملک است، نکاح لغوی بود، ملکت ایمانکم باشد. از فرمایش این بزرگواران که گاهی در طرف ثمن هست گاهی در طرف مثمن، معلوم میشود که اباحه تصرف متوقف بر ملک بدون تملیک صحیح است. بله بله، چون اونجا اگر نداند جاهل باشد از بحث بیرون است، چون خیال کرده که معامله صحیح است. این روی تصریح کردن در هر دو مسئله، که هم در اون مسئله اولا مشتری میداند که این مبی مسروق است و غصبی است، و در مسئله دوم بایع میداند که این ثمن غصبی است. وقتی غصبی شد معامله باطل است، وقتی معامله باطل شد صرف تسلیت و اباحه است و اثر ملکیت بار کردن. از اینجا معلوم می شود که اباحه جمیع تصرفات حتی المتوقف عن الملك معقول است. بعد یه تأملی دارن مرحوم شیخ فرمود فتأمل، ظاهرا این سخن ناصواب است و تأملش هم ناظر به همونه، که در این گونه از موارد اگر در فضای شریعت سخن میگویی، همونطوری که تصرف در عین غصبی حرام است، تصرف در بدل او هم نارواست، این اکل مال باطل است، شارع مقدس امضا نکرده ای رو هیچ. و اگر در فضای عرف سخن میگویید، عرف ای رو بی میدوند و ای رو تملیک میدوند، نه اباحه، رو که نبخشید که میگه تملیک کرده، چه در فرض اول سمن را تملیک کرده به بایه، چه در فرض دوم جاریه را تملیک کرده به مشتری. بنابراین فتحنبر مرحوم شیخ ناظر به این است که اینجا سنخ تملیک است، نباهه، پس را اصلا از بحث بیرون. خب نتیجه چی شد؟ نتیجهش این شد که اباحه جمیع تصرفات حتی المتوقفه علی الملک، این فی نفسها اشکال داره. یک نتیجه. دوم، چیزی که فی نفسها اشکال دارد، معقول نیست، مقبول نیست، نه میتواند عوض قرار بگیرد، نه میتواند معوض قرار بگیرد. این است. نتیجه سوم آن است که این فرض سوم معاتات و فرض چهارم معاتات باطل است. این خلاصه هر تتمه ای دارد بونه که حالا علا فرض صحه، اگر اباحه جمیع تصرفات فی نفسها صحیح بود رو فرض صحت، هم وجه سوم میشه صحیح، هم وجه چهارم میشه صحیح. روی فرض صحت در دو مقام باید بحث کرد، یکی این که این داخل در کدام پیمان تجاری، و مقام ثانی است که این پیمان لازم است یا جائز. اگر لازم است للطرفین، اگر جائز است للطرفین، یا تفصیل است نسبت به احد طرفین لازم نسبت به طرف دیگه جائز. این دو مقام بحث است. پس فتوای اول آن است که این گونه این وجه سوم و وجه چهارم معاتات تام نیست، برای اینکه اباحه جمیع تصرفات معقول و مقبول نیست. وقتی با فی نفسها باطل بود، نه عوض قرار میگیرد نه معوض. ولی بر فرض صحت که آیا حالا صحیح بود، آن دا آیه بی است یا صلح است یا عقد دیگر، بعد دادیم که فرموشد مرحوم های مرحوم شیخ و مرحوم سیدی اینها رو که لابد ملاحظه فرمودید، فرموش مرحوم های ناینی رو ارائه کنید. مرحوم های ناینی فرمود بین که اباحه گاهی معوض است گاهی بدون عوض. اباحه معوض گاهی با عوض مثل و قیمت است، گاهی به عوض معین. اگر مالی را اباحه بکنند، برای او عوض مسمایی ذکر نکنند، بگوین این مال را من شما مباح کردم، اگر تلف شد شما ضامنید، چنین کار رو میگن آریه مضمونه، این رو معاوضه نمیگن، میگن آریه مضمونه، با اینکه زمان هست اون مستعیر ضامن هست، ولی اون شیعی که در زمان مستعیر قرار میگیرد و مستعیر زامن اوست، او زمان ید است نه زمان معاوضه. تو بحث سالهای قبلا مرازه فرمودی که ما دو نحو زمان داریم، یه زمان معاوضه است یه زمان ید. زمان معاوضه آن است که عوض در قبال معوض، معوض در قبال عوض، طرفین داد و ستد پیمان میبندن که این کالا در مقابل این بها و این بها در مقابل این کالا، یا این کار در مقابل این اجرت و این اجرت در مقابل این کار، که این رو بهش میگن زمان معاوضه. اون چیزی که در متن معاوضه قرار داد شده است و ذکر شده است بهش میگن زمان معاوضی، حالا یا کم یا زیاد. اگر عالمان آمدن یه چیز رو عوض قرار دادن همون معتبر است، و اگر جاهل بودند و کم و زیاد داشت ممکنه کسی ادعای قبر بکند. و اگر احد و طرف این طرف شد مقابل اون را باید بپردازد. اما زمان ید مربوط به معاوضات نیست. بر اساس قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، من استو علی الید ما اخذت حتی تعدی، ای کسی مال مردم تلف کرده، تصادفی کرده و مانند اون، باید خسارت بپردازد. ضامن هست اگر اون مثلیست مثل و اگر قیمیست قیمت. جریان زمان مثل و قیمت تو زمان ید است که علی الید ما اخذت حتی تعدی. جریان زمان معاوضه مال داد و ستده. حالا یه وقتی بالاتر از مثل است، یه وقتی پایین تر از مثل است، یه وقتی معادل مثل و قیمت است. مرحوم آینانی فرمود که اباحه یه وقتی است که رایگان است، مثل هبه رایگان. این از بحث بیرونه، چون ما درباره اباحه معوضه سخن داریم. یه وقت در قبال عوض است، عوض گاهی مثل و قیمت است، این میشه آریه مضمونه. در آریه مضمون زمان هست، مستعیر اگر تلف شد، مال تلف شد، ضامن هست، ولی زمان بیع و اجاره و امثال ذلک نیست که یک عوض مسمایی داشته باشد، بلکه اگر مثلیست مثل، قیمیست قیمت. پس اباحه اگر در قبال عوض باشد میشه آریه مضمونه. اینم از بحث بیرون. اگر اباحه در قبال عوض مشخص باشد میشه معاوضه متعارف، مثل معاوضه معاملی میشه که محور بحث و معاتات این. این هم گاهی با فعل بسته میشه، گاهی با قول. اگر با فعل بسته شد یک حرف است، اگر با قول بسته شد حرف دیگر است. مرحوم آینانی رضوان الله علیه پیمانی که با فعل بسته میشه رو عقد نمیدونن، میگن این عقد نیست. این اگر فعل باشد اوفو بالعقود شامل نمیشه، ولی که این عقد نیست. در نوبت‌های قبلم اشاره شد که این فرمایش ناسواب است. عقد یعنی پیمان، تعهد متقابل. این عین نقاف و دال که حقیقت شرعیه و متشرعیه امثال ذلک ندارد، که این تعهد متقابل به پیمان رو میگن عقد. گاهی با قول بسته میشه، گاهی با فعل بسته میشه. این چیزی نیست که معاتات عقد نباشد که. حالا یه وقت است در جریان نکاح چون لفظ معتبر است میگن عقد خونده شد، مراسم عقد، این ظهور دارد یا انصراف دارد نسبت به عقد قولی. وگرنه حقیقت عقد یعنی پیمان و تعهد متقابل، این گاهی با فعل است، گاهی با قول. در چند جا سخنان مرحوم آینان رضوان الله علیه آمده است که معاتات که عقد نیست. خیر، معاتات هم عقد است، عقد قولی هم عقد است، چون عقد معنی صیغه نیست، عقد معنی پیمان است، تعهد متقابل است. این تعهد متقابل به پیمان گاهی با فعل بسته می شود، گاهی با قول. خب ایشون فرمان به این که ببینیم آیا این بیع است بر فرض صحت بیع است یا معامله مستقل است یا صلح. علی فرض صحتهی، آیا بیع است یا صلح است یا معامله مستقل. مقام اول. مقام ثانی بحثی است که لا لازم است جایز. می فرمان بیع که نیست، چون در تعریف بیع گفته شد بیع مبادلت و مال به مال، نه مبادلت و اباحت به مال. شما عهد عوضه در جا اباحه است، اباحه که مال نیست، اون مباح مال است نه اباحه. اون چه که در اباحه عوض قرار میگرد خود این فعل است. شما این فعل را یعنی اباحه را در قبال یک مال دیگری قرار دادید یا در قبال اباحه دیگر قرار دادید که بچه چهارم بود باشد. چون کاری که من اینجا محل بحث است اباحت و مال، اباحت و الاباحت و بمال، جعل الاباحت فی قبال المال و مانند آن است و اباح مال نیست و بی هم مبادلت و مال به مال هست، پس این کار اباحه بی نیست، یعنی وجه سوم چهارم بی نیست، داخل در بی نیست. وقتی داخل در بی نشد احل الله البی و مانند آن شاملش نمیشه. آیا معامله مستقل است یا صلح؟ ایشون فهمود در دوره سابقی بحث میکردیم این رو جز عقد صلح آوردیم، ولی فعلا نظر ما این است که این صلح نیست. شاید نظر دومشون حق باشد، برای اینکه صلح یک مورد تضاهم حقوقی است. جایی که دو تا شریک اختلاف حقوقی دارن یا برای اینکه مسئول بمونن از مظلمه و مانند آن، میگن ما صلح میکنیم. اما دو نفر ابتداعا از راه رسیدن میخوان با هم قرارداد بکنن، میگن صلح کردیم. این یا اگه جذب برخلافش نباشد، لااقل صلح از این منصرف است، پس داخل در عقد صلح نیست. میمونه ببینیم که معامله مستقل است یا نه. معامله مستقل اگر اوفو بالعقود را ما بگیم اوفو بالعقود شامل این نمیشه و تجارت انتراد هم شامل اون نمیشه. اوفو بالعقود شامل این نمیشه که این معامله مستقل رو امضا بکنه، برای اینکه عقد مال قول است، فعل رو شامل نمیشه. این همه اون نقد قبلی است که برشون وارد میشه. فرمودن اگر این معامله مستقل باشد، با اوفو بالعقود قابل تصحیح نیست، برای اینکه اوفو بالعقود عقدشان میشه، یعنی قولشان میشه، فعل شامل نمیشه. تجارتاً ان تراز لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتاً تراز، تجارت ان تراز هم شاملش نمیشه، برای اینکه گرچه ترازی است ولی تجارت نیست، چون یه طرفش ممکنه بچه سوم تملیک باشد ولی بچه طرف دیگرش در بچه سوم و هر دو طرف در بچه چهارم اباحه است. اباحه که تجارت نیست، چون اباحه تجارت نیست و کسب نیست و درآمد نیست و مانند آن، برای تجارت انتراز نمیگیره. خب اگه اباحه جمعی تصرفات است، حتی درآمدها و نماهای متصل و منفصل، چرا تجارت نباشد؟ به هر تقدیر میفرمان اوفو بالعقود این رو شامل نمیشه، تجارت انتراز شامل نمیشه اگر این معامله مستقل باشه. عموم الناس مثلثون علی اموالهم ممکن شاملش بشه. در جریان عموم الناس مثلثون علی اموالهم که قبلا هم بحث شد، سه مطلب بود. یعنی که انسان بر اموال خودش مسلط است، یعنی اون جایی که شارع مقدس ترخیص کرده است، این ناظر مسائل تضاهم حقوقیه. یعنی مواردی را که شارع مقدس ترخیص کرده است، هیچ کس نمیتواند مزاحم او بشود، او بر مال خودش مسلط. این رو فتوای کسانی که بگن عموم الناس ناظر به مسببات است و ناظر به مشرع بودن او نیست، و ما اگر شک کردیم مثلا بیمه و امثال بیمه از این معاملات صحیح است یا نه، با عموم الناس نمیتوانه سر بکنیم، برای اینکه عموم الناس در سر تشریع نیست. این یه سخنی بود ناسواب که گفته گذشت. سخن صاحب به درست این بود که عموم الناس مثلثون علی اموالهم هم گذشته از این که حیطه قضایی و رفع تضاهم حقوقی رو به همراه دارد، که کسی نمیتواند مزاحم دیگری باشد به دلیل اینکه الناس مثلثون علی اموالهم، حیطه تقرین هم به عهده دارد، یعنی جایی که شارع مقدس حرف جدیدی اعلان کرده است، راه مخصوصی را راهنمایی نکرده است، مردم در کیفیت تصرف در اموالشون، در نقل و انتقالشون، در نقل و انتقال یک جانبه دو جانبه انهای نقل و انتقال مسلطند و آزادن. با این می شود بیمه، انها و اقسام بیمه، بیمه شخص ثالث، بیمه بدن اتومبیل، بیمه عمر، بیمه کلان، اینها رو تصحیح کرد، برای اینکه شارع مقدس جلوی اینها رو نگرفت و دخل و تصرف در انبار رو این قوانین عادی که معقول هست و مقبول مردم هم هست نافذ. مطلب سوم آن است که آیا ما با عموم الناس مثلثون علی اموالهم می توانیم جلوی احکام و ادله دیگر رو بگیریم یا نه، که این بود در طی بحث های قبلی مرحوم شیخ به هم سایر فقها فرمودند که الناس مثلثون علی اموالهم که نمیگوید الناس مثلثون علی احکامهم. انسان در اون مواردی که شارع مقدس برنامه‌ریزی کرده، مثلا فرموده به این که در حکم تکلیفی فرمود به این که هنگام نماز جمعه فزر البی، انسان بیاد جلوی او رو بگید الناس مثلثون علی اموالهم، من نه ازانودی لسلام یوم الجمعه فسعال ذکر الله، این چه نیست، من الناس مثلثون را بارد، یا در مواردی که شارع مقدس ماری را حلال کرده فرمود این کار کار حلال است، این نحوه منابذه باطل است، فروختن فرونشه حلال است، به فرون شخص به فروشی حرام است، شاید کسی بگوید من به اوم الناس تمسک میکنم در قبار دستگاه شارع، این یه چیز بیان الغیبی است. اینه که گفته شد مشرع نیست، یعنی الناس مسلطونه نمیتواند جلوی اون احکام شرعی رو بگیرد و میتواند در قلمرو خود انهای دادستد قولی فعلی و مانند اون را تصحیح بکند. پس اگر یه جا گفته شد که مشرع نیست، یه گفته شد ما آتاد صحیح هست به اوم الناس، این چون در دو بخش است، در دو فضاست. خب مرام آین آینی میفهمد به این که شارع مقدس مادامی که جلوی کسی رو نگرفته باشد که آیا که شما در اینجا با فعل نمیتوانید معامله کنید، با فعل نمیتوانید پیوندید، به اوم الناس میشتوسته کرد، برای اینکه از آثار سلطنت بر مال است. یه وقت است که در جریان نکاح و امثال زالک میفهمد که الا و لابد لفظ معتبر است، این لفظ خاص معتبر است، مثلا چه در نکاح چه در طلاق، خب اون شارع مقدس مشخص کرده است. اما وقتی جای رو مشخص نکرده است، انسان میتواند به اوم الناس توسل بکند. البته ما اگر در شرعیت یه امر شک کردیم به اوم الناس نمیتواند توسل بکنیم، فتوا بر ما اینایینی. البته لذا ایشون فرمود که عقد فارسی را، ای کسی اونجا که عقد لازم هست، ما نمیدونم عربی لازم است یا فارسی کافی است، ایشون میفرمود که ما نمیتوانیم به اوم الناس مصوب بکنیم، برای اینکه در صدد بیان اسباب نیست، فقط ناظر مسببات است. ما نمیتوانیم بگوییم که به اوم الناس میشود فارسی عقد فارسی خون، این فرمایش برای ما اینایی نیست. ایشون میفرمود به اینکه ما به اوفو به العقود نمیتوانیم تمسک بکنیم، به تجارت انتراز نمیتوانیم بکنیم، ولی به عموم الناس میتوانیم تمسک بکنیم و این را حلال بکنیم. این گونه از دادستدا حلال است، یعنی قول نباشد. اگر قول باشد که اوفو به العقود حل میکنه، یا اگر قول باشه اوفو به العقود حل میکنه، تجارت انتراز نه قول را حل میکنه نه فعل را، برای که تجارت نیست، اباحه تجارت نیست، کسب نیست. اگر قول باشد اوفو بالعقود حل میکنه، و اگر فعل باشد نه اوفو بالعقود حل میکنه نه تجارت انتراز، فقط الناس مسلطون حل میکنن. هازا تمام کلام فی المقام الاول فرمایش مرحوم آقای ناینی که بر فرض صحت بیع نیست و سر نیست، یه معامله مستقل است. این فرمایشات را مرحوم شیخ رضوان الله متین‌تر و گویاتر ارائه کرده است. مرحوم شیخ فرمود بین که اگر معامله مستقل باشد با عموم الناس میشه تمسک کرد، با عموم المؤمنون عند شروطه میشه تمسک کرد. این فرمایش مرحوم شیخ در اینجا مورد پذیرش مرحوم عثمان کاظم است تو باب شروط. در باب شروط یک اختلافی است که شرط عبارت از عهد فی عهدین است که شرط ابتدایی رو شامل نشود، یا نه شرط ابتدایی رو هم المؤمن عند شروطه امضا میکند. این که میگوین شرط باید در ضمن عقد لازم باشد رو دو نکته است. شرط باید در ضمن عقد باشد، برای اینکه تعهد ابتدایی رو نمیگن شرط، باید در ضمن عقد لازم باشد، برای اینکه در ضمن عقد جایز باشد حکم عقد جایز دارد، عقد جایز در هر آنی قابل فسخ است، شما تعهد میکنید که فسخ نشه. برای اینکه این تعهدتون ضامن اجرا داشته باشه، لازم رو اجرا داشته باشه، تعهد بدعی قابل اجرا نیست، یک، در ضمن عقد جایز هم باشه سودآور نیست، دو، باید در ضمن عقد لازم باشه، سه، اگر المؤمنون عند شروطهم اطلاق داشت شرط بدعی رو گرفت، دیگه نیازی نیست به اینکه در ضمن عقد باشد تا بحث بکنیم عقد لازم یا عقد جایز. اینجا فرمایش مرحوم شیخ تام است. مرحوم عثمان کاظم تا آخر فقه رو همین روال حرکت میکند، حتی در بحث شروط با عموم المؤمنون در شروط هم انهای بیمه قابل حله، تعهدات قابل حله، البته الا شرطی که حلل کتاب حرام الله و حرم کتاب حلال الله، که این خب در ذیلش است و استثناست، که انسان نمیتواند با شرط یک خلاف شرعی رو مرتکب میشه. خب فرمایش مرحوم شیخ این است که هم به عموم الناس هم به عموم المؤمنون عند شروطهم میشه اینها رو تصحیح کرد. بیان لطیف مرحوم اشرف کاظم حسین شیخ مشایخ را مرحوم اشرف حسین اصفهانی دیوان رای دارن که این المؤمنون شروطهم پیامش حکم وضعی است، نه حکم تکلیفی. البته حکم تکلیفی تابع اوست و لزوم را میرسانه و به قدری در دلالتش بر لزوم قوی است که به مؤمنین نمیگوید مؤمنین شما به شرطتون عمل بکنید، نظیر یوفون به نظر یا اوفو بالعقود. لسان اوفو بالعقود لسان متوسط است، لسان المؤمنون عند شروطهم لسان بالغ است. فرمایش مرحوم اشرف دوسه اینه که المؤمنون عند شروطهم پیامش اینه که مؤمن رو بخوای پیدا کنی به شما آدرس میده. میدونی مؤمن کجاست؟ هر جا عهدش است کنار عهدشه، یعنی عهدش رها نمی کنه. مؤمن اونه که هر جا عهد بسته است در همون جا داشته باشه، اگه یه مقداری فاصله بگیره دیگه مؤمن نیست، تعهدی سپرده همون جا مستقر است، چیزی فروخته همون جا مستقر است، اجاره داده همون جا مستقر است. مؤمن میدونه کجاست، عند کجا، عند شروطه. یه وقت است میگوید فه به شرطک، یه وقت میگوید کن عند شرطک. این کن عند شرطک اقواس از فه به شرطک، هم لزوم رو میرسونه هم در تفهیم این معنا خیلی بالغ است. به هر تقدیر مرحوم شیخ رضوان الله بازتر و گویاتر و جامعتر از مرحوم اینانی ارائه فرمودن، هم المؤمنون عند شروطهم تر کردن، هم مبسوطتر و هم الناس مسلطون علی امواله. خب پس با اوفو نمیشه، با تیرتن تراز نمیشه، با این دوتا عمومات میشه. میمونه بخش پایانی بس که آیا حالا این لازم است یا جایز؟ این معاتات وجه سوم و چهارم که قبلا ثابت شد باطل است، برای اینکه اباحه جمیع تصرفات معقول و مقبول نیست. بر فرض صحیح صحت آیا بیع است یا صلح است یا عقد مستأنف مقام اول؟ بر فرض اینکه یکی از اینها عقد مستأنف باشد لازم است یا جایز مقام ثانی است؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن به اینکه سه وجه. وجه اول اینکه لازم است برای طرفه. وجه دومی است که جایز است برای طرفه، تفصیل است بین اون کسی که تملیک کرده و اون کسی که اباحه کرده. در وجه سوم که عهد طرفین اباحه است به طرف دیگر تملیک، از طرف مملک لزوم است، از طرف مبیح جایز. در وجه چهارم که طرفین اباحه کردن که خب جایز است. وجوه سگانه اینه که از هر دو طرف لازم، وجه اول. وجه دوم این است که از طرف مملک لازم، از طرف مبیح جایز. وجه سوم اینه که بر هر دو طرف جایز. خود ایشون فهمون اقوا وجه اول است. چرا؟ برای اینکه این اوفو به المؤمنون عند شروطهم میگوید شما شرطی را که انجام دادید با کنارش باستید، وقتی هم که مسلط شدید بر مال، مال را تسلیت کردید، الان دیگری مسلط بر این مال است، شما دوباره بخواید پس بگیرید و احتساب سلطه میکند، مگر شما دیگری را بر مالتو مسلط نکردی، دوباره بخواید پس بگیرید او بر این مال مسلط است دیگر، این سلطه‌ای که دادید قابل استصحابه. بنابراین وجه اول اقواست، بعد وجه دوم که اوسط الوجوه است. مرحوم آیین آیین رضوان الله علیه فرمود که راه این نیست. مرحوم شیخ تهی کردن اگر چون که ما قائل شدیم به این که معامله مستقل است، اگر با فعل انجام شد جایز من طرفین است، برای که اوفو بالعقود نمیگیره، چون ایشون اوفو بالعقود را مخصوص عقد قولی میدونه، عقد فعل اوفو بالعقود نمیگیره. اگر قولی باشد چون بی نیست به مانند نیست، یک طرف اباحه است به طرف دیگر تملیک در وجه سوم، هر دو طرف اباحه است در وجه چهارم، اگر ما گفتیم این اوفو بالعقود حکم وضعی است نه حکم تکلیفی، ظاهرش لزومه. اوفو بالعقود نمیخواهد بگوید که بر شما وفای به عقد واجب است. این ارشاد به لزوم حکم است، یعنی این عقد دیگه محکم شده است، ارشاد به استحکام عقد است، لزوم عقد است. لازمه لزوم عقد وجوب وفاست، وجوب تکلیفی است. اگر ما گفتیم اوفو بالعقود ناظر حکم وضعی است، ازش لزوم استفاده می شود، البته در عقد قولی و در عقد فعلی. و چون لزوم مال عقد است و عقدم دو حاشیه دارد، یه طرف با این عوض، یه طرف اون عوض، یه طرف این معاوض، یه طرف معاوض دیگر، دیگر فرض ندارد که عقد نسبت به این لازم باشه نسبت به اون جایز، مگر بعضی از عقود نظیر عقد رهن. در عقد رهن نسبت به راهن لازم است، نسبت به مرتهن جایز. اگر کسی طلبی از دیگری داشت برای وثوق و طمأنینه خود گرو از طلب بدهکار گرفت، اون بدهکار که خانه خود را رهن گذاشت حق فک رهن ندارد، اما مرتهن میتواند پس بدهد. مرتهن میتواند رهن را برگرداند ولی راهن نمیتواند، به استثناء این گونه از موارد که تفکیک راه دارد، از یک طرف لازم از طرف دیگر جایز. در غالب موارد، در غالب موارد اگر لازم است من از طرفین است، اینجا اگر لازم است برای طرفین. اما تفصیل بین اباحه و تملیک ایرون فرما که وجهی ندارد، یعنی این شیخ وجه دوم این که برام شیخ فرمودن اوسط و وجه دوم این راه ندارد. خب چرا راه ندارد؟ اگر یه طرفش تملیک است یه طرفش اباحه، نظیر رهن و ارتهان راه دارد برای تفکیک. پس بنابراین اون که فرمودید اوفو بالعقود قول عقد قولی رو شامل میشه، فعلی رو شامل میشه، این ناتمام از حق با شیخ. این که فرمودید تفکیک راه ندارد، نخه تفکیک راه دارد، برای اینکه عقد منحل میشود به دو حاشیه نظیر عقد رهن. گرچه چون مرحوم شیخ قولی فعلی هر دو را عقد میداند، اوفو بالعقود دلیل بر لزوم از هر دو را گفته، لذا گفته اقبل وجوب وجه اوله. اگر از اقبل وجوب گذاشتیم میشه به قول وجه دوم برسیم. وجه دوم قابل تفکیکه، همونطور که شما در جریان رهن قبول کردی که یه طرف لازم یه طرف جایز، اینجا میشه طرف لازم یه طرف جایز. حالا ببینید تنبیه پنجم چیست. والحمدلله.